حالت گشایشی توی ذهن آدم ایجاد میکنه، عجیبه. من بارها تجربه کردم سفر رو، مثلا تو سفر کوتاه آدم میره میاد انگار مغز F5 مغزشو زده باشن و دوباره از اول چیز میشه، رفرش میگن چی میگن،
حالت کارخانه.
آره البته خوبم نیست اون حالت، چی پاک میشه. خب اما العقود صلوات، دو رکعت مکاسب میخوانیم قربتن الله برای شادی قلب فرماندهمون انشاءالله، که الان از ما توقع اینو داره. الله اکبر و اما العقود. ایقاعاتو که فاتحهشو خوندیم، گفتیم در ایقاعات خیار شرط نداریم، اما عقود. فمن ها مالا یدخله اتفاقا و من ها مختلف فیه و من ها مایت خلوه اتفاقا. سه دسته میکنن عقود. عقود یه بخششون هستن که اتفاقا درشون خیار نمی آید، خیار شرط هم بحث ما شرط الخیار دوستان، این شرط این که من خیار فسخ داشته باشم، اینو موضوع بحث گم نشه، شرط های دیگه الان محل بحث ما نیست. منها مختلف فیه، یه مواردی هم داریم که اختلافیه، یه مواردی هم داریم یدخله اتفاقا. اما اونی که لا یدخله اتفاقا فالاول عن نکاح فانه لا یدخله اتفاقا کما عن الخلاف والمفسود السرائر و جامع المقاصد والمسالک الاجماع علیه. چرا در نکاح خیار شرط نمی آید؟ میگه ولعله لتوقف ارتفاعه شرعا علی الطلاق و عدم مشروعیت التقایل فی. خب یادتون باشه ما گفتیم نباید شرط فسخ ما خلاف شرع باشد. در مورد نکاح دوستان، فسخ نکاح و به هم زدن نکاح به صورت تقایلی درست نیست. اینجوری نیست که زن و شوهر صبح از خواب باشن میگن خسته شدیم از هم، بیا ما از اولم اشتباه کردیم، بیا بریم رد کار خودمون تموم. اینجوری نیست. فسخ و به هم خوردن معامله نیاز به چه دارند؟ نیاز به طلاق دارد، شرعاً متوقف بر طلاق. و اتفاقا طلاق رو هم شاره سختگیری‌های جالبی کرده که آدم اگر پیگیرش بشه متوجه میشه که خدا هم مثل این ضرب المثل معروف قائل به این نظریه بوده که زن و شوهر دعوا کنند ابلهان باور کنند. نه اینا دعوای به فردا پس فردا دوباره هندوستان و اینها و دوباره برمیگردن سر خونه اول، و این خیلی چیز شایعیه. متاسفانه یکی از بزرگترین آسیب‌های خانواده‌ها اینه که اختلافاتشون رو به دیگران مثلا به خانواده‌هاشون منتقل می‌کنن. این لباسون لکم و انتم لباسون لهنون اون لباسون، خیلی آیه قشنگ، یعنی مهمترین که ان رکن قرار همین لباس بودن است، همین عیب پوشی است. اگر بتونیم اینو ما تو جامعه خودمون ترویج کنیم، حالا به عنوان طلبه‌ها، شاید یک درصد بالایی از طلاق ها از بین میره. یعنی همین روزا این مسئول یکی از این چیزای استان، یکی از استان غربی، بنده خدا یه چیزی گفته خیلیم سوژه شده، حالا خیلی دستش اندام، ولی حرف قشنگ زد. میره تو استان ما مهمترین عامل طلاق نه اعتیاد نه مسئله اقتصادی مادر شوهره، مهمترین عامل طلاق تو استان ما مادر شوهره، دخالت های خانواده. خب چرا خانواده دخالت میکنن؟ چون بچه ها منتقل میکنن. اگر یاد بگیریم منتقل نکنند خانواده های ما، بسیاری از اختلافات حل میشه. چرا؟ نکتهشو ببینید. اون پدر شوهره یا پدر زنه یا مادر شوهره یا مادر زنه، اونا که نمیان کنار این زوج قرار بگیرن یادشون بره، اونا یک اشکالی که از این بنده خدا نباشه تا آخر اون تو ذهنشون میمونه، نسبت بهش کینه پیدا میکنه، نفرت پیدا میکنه دختر، ولی خود دختر یادش میره. خود دختر یادش میاد کتکش زد، خیلی پیش میاد تو زندگی دعواش کرده. لذا مشاورهای خوبی نیستن پدر و مادرها. دوستان هم خودتون رعایت کنید، هم به دیگرانی که میان خدمتون مشاوره میگیرن. پدر و مادر مشاور خوبی تو مسئله خانواده نیستن. چرا؟ چون محبت دارن، نمیتونن بی‌طرف باشن، سری کینه میگیرن از طرف ما بشنوه که به دخترش گفته پدر سوخته، این فکر کردی از ذهنش میره، این تا آخر اون میگه یه داماد الدنگی گیر ما اومده، نمیدونم بی تربیت بی ادب، در صورتی خودش صدها بار امثال این فحشو به بانوی محترمه در حالت عصبانیت داده. متوجه عرضم هستید؟ اون تو اونو فراموش میکنه، اینو فراموش نمیکنه. الغرض طلاق رو شارع گذاشته شرعاً متوقف کرده ارتفاع نکاح رو برتر. بعد اومد گفته چی؟ گفته آقا طهر مواقعی شرمنده، طلاق نمیشه داد. باید یه طهر صبر کنی، یه دوره ببین بعد دوره. خودش کلی آشتیه. کلی طلاق تو همین فرایند فراموش بشه. نکاح شاهد نمیخواد، یک طلاق گفته بود یالا دو تا شاهد عادل. عادل ها. باید بری عادل. خب عادل فردوسی پور نه، عادل باید بری عادل پیدا کنی بیاری. خب این کلی طول میکشه همین. خلاصه این چرخه رو اینقدر پیچ داده و پیچ داده که به این راحتی سر یه عصبانیت زود گذر هم ساده. بعد هم حقش رو دست زن نداده. این هم از حکمتهای خدا. الان تو کشورهایی که زنها حق طلاق دارن مثل کانادا مثل انگلستان 80 و چند درصد میگفت طلاق ها توسط خانم ها داره، زنها زود به آخر خط میرسن. مرد عاقله، یه مقدار احساساتش کمتر غلبه داره برش. زن هم عاقله ها، منتها زنها چون احساسات خیلی قوی دارن به خاطر اون مسئولیتی که خداوند برای اونها در خلقت برده، تصمیماتشون خیلی وقتا بر اساس احساساته. و بنده به شخص دوستان متعدد مراجعه دیدم از خانم هایی که طلاق دادن مثل سوسک پشیمانند، واقعا پشیمانند ها. یعنی میاد اومده میگه آجا من واقعا مرد اینجا، ولی الان که فکر میکنم میبینم اون مرد با همون مشکلاتی که داشت از این حالتی که الان دارم بهتره، از این وضعیت برزخی که دارم. خدا اینها رو میدونه، حق طلاق رو به خانم ها نداره. یه آماری هم یک جایی دیدم گرفتن از خانم هایی که پشیمانند، از خانم هایی که حق طلاق با اونها بوده و از طلاق دادن پشیمانند. خیلی آمار تکان دهنده و بالایی بود، حالا دقیق یادم نیست ولی بالایی مثلا 60% 70% اینجور آماری که خانم هایی که حق طلاق گرفتن و طلاق گرفتن با این اختیار. غرض این که خدا متعال اومده توقف متوقف که ارتفاعش رو شرعاً طلاق و تقایل رو در او مشروع ندانسته. بله اینم بگیم به عنوان تتمه توضیح، بله در نکاح ما فسخ داریم اما در موارد منحصر و خاص، اون هم با دلیل خاص، اون هم شرع باید بیاد اجازه بده. بله دیگه در موارد دیگر تقایل و فسخ در نکاح بفرمایید مشروع نیست. همون فسخ هم گفتن فوریه و در اقل و اوقات امکان باید انجام بشه و تمام. دو، پس بخش مالایت خلو اتفاقا میشه نکاح، عقد نکاح.
بله
نه میخوام بگم که یعنی تقایل که مشروع نیست، فسخ هم که هست تازه دلیل خاص رو تو موارد خاص و منحصره. چون شما ممکنه بگید که تقایل دو طرفه نیست ولی فسخ یک طرفه که هست، منم الان میخوام خیار فسخ یک طرفه قرار بدم در عقد نکاح، پس این مشروعه. میگن نه این مشروعیتش در همه موارد ثابت نیست که به امر به ید شمای عاقد بوده باشد. مثلا مرد بگه خانم من با شما ازدواج میکنم به مدت یه سال ببینم ازت خوشم میاد نمیاد، خوشم نیومد فسخ میگم، چیزی ما نداریم. این اتفاق توی عیب قرن و چه میدونم اون رتق و اون موارد جنون و جزام و اینها که استثناءات اونجا استثناء اجازه داده شده، اما یه امر عمومی نیست که یک مرد یا یک زن بتونه در متن عقد نکاح برای خودش خیار شرط الخیار بکند و این شرط بکند که بتونه هر وقت خواست نکاح رو به هم بزند، با این استدلال که توی شریعت فسخش چیه؟ مشروعه. اون کفایت نمی، اون موارد خاص استثناء. همین یعنی احسن، یعنی به صرف وجود اصل فسخ توی 4 مورد 5 مورد نمیشه شما بیاید بگید که من به طور اختیاری هم بتونم این رو فسخ کنم. دو، موارد دوم، دسته دوم از عقود، عقود چه بود؟ اختلافی بود که بعضیا میگن بله بعضیا میگن. اینا رو چند تا مفصل داریم، بخش ما این هاست. وقف رو میگیم، ارزم به حضور شما صدقه رو میگیم، صلح رو داریم در ادامه و زمان و رهن و صرف، و بعد وارد بحث اون مواردی که اتفاقا خیال شرط میاد که بحث کوتاهی و تمام میشه است. اما وقف، در مورد وقف نظرتون چیه؟ مشهور قائلن به عدم دخول خیال شرط در وقف و عن المسالک نقل شده که انه موضع و وفاق ندا اجماع شده، ولی ویز حرام محکی سرایر و درست وجود دار خلافه فیه، ادعا شده که اختلافی هست که بعدا در مورد این اختلاف توضیح خواهیم داد که ظاهرا مشایخ ثلاثه با این مخالفت کردن که حالا صفحه بعد بهشون اشاره میشه. خب دلیل چیز، چرا در وقت خیار شرط نمی آید؟ سه تا دلیل در مجموعش تمسک شده. دو تا کبراییه که کبراهاشو ما میپذیریم ولی صغرا و تطبیق بر صغراشو نخواهیم پذیرفت، و دو تا هم روایته که در دلالت روایات هم چه داریم مناقشه داریم. در مورد دو تا کبرا گفتن آقای قانونی هست که هر جا هر عقدی که مشروط به قصد قربت است خیار فسخ در موردش راه نداره. یک کبرا. کبرای دوم این که هر عقدی که فک ملک است به غیر عوضن، نگیم هر عقدی، هر فک ملکی به غیر عوضن درش خیار راه نداره. وقف مستاق و صغرای عقدی است که مشروط به قصد قربت است، پس درش خیار راه ندارد. این یک استدلال صغرا و کبرا. عقد وقف عقدی است که مشروط به قصد قربت است، هر عقدی که مشروط به قصد قربت است درش شرط الخیار راه ندارد، پس در عقد وقف هم. این یک صغرا و کبرای دیگه. عقد وقف عقدی است که مستاق فک ملک به غیر عوضن است، هر جا فک ملک به غیر عوضن است خیار شرط درش راه نداره، پس در وقف هم این راه نداره. خب مرحوم شیخ تو کبراها مناقشه ندارن دوست، کبراها محل پذیرشن، اما مناقشه شون اینه که وقف اینجوری نیست. وقف مستاق ما یشترط فی قصد القربه نیست. یک. دو، وقف در محل بحث ما مستاق فک الملک به غیر عوضن نیست. بله اگه فک کل ملک به غیر عوضن باشه مثل عتق، راست میگید، عتق فک کل ملک به غیر عوضن، اینجا خیار درش راه نداره. اما عقد وقف این گونه نیست. عقد وقف، اینجا یه تذکر خیلی مهم ما باید بدیم، و اون این دوستان، وقف به دو قسم، وقف عام و وقف خاص تقسیم میشه. مرحوم شیخ که دارن بحث عقود رو مطرح میکنن باید بگیم منظورشون وقف خاص است. چرا؟ چون وقف عام اصلا عقد نیست. به نظر مشهور عقد عام، وقف عام ایقاع است، یک طرفه است، اما ما داریم تو چی بحث میکنیم؟ عقود. پس حتما وقف مرحوم شیخ رو مختص کنید به وقف خاص که میشود چی؟ عقد، و دو طرفه لذا اون موقوفان علیهم باید قبول کنند. یعنی صرف وقف واقف کار رو تمام نمی کند، به وقف واقف زمینه می شود قبول موقوفون علیهم تا عقد وقف تمام شد. خب با این پیش فرض که بحث ما در موضوع وقف خاصه است، حالا بیایم بریم در مورد کبرای دوم با هم صحبت کنیم. کبرای دوم می گفت فک ملک، هر جا فک ملک است خیار شرط راه ندارد. سوال، آیا وقف خاص صرفا یک فک ملک مثل عتق است؟ خیر، وقف خاص یک نوع تملیک است، و تملیکی که نیازمنده به چیست؟ حرف شما در مورد فک ملکای ایقایی درست است، کبراتون درسته، اما وقف خاصی که موضوع بحث ما صغرای این کبرا، در مورد اون کبرای اولتون هم الکلام الکلام، حرفتون درست. اگر یه عقدی مشروط به قصد قربت بود، حکم لزومش دوستان حکم حق نیست، لذا قابل فسخ، قابل جعل خیار فسخ نیست. کما این که طلبتون باشه این حرف و این کبرا رو ما در مورد صدقه میزنیم، یعنی در مورد صدقه با استناد به همین کبرا میگیم صدقه قابل جعل خیار نیست. چرا؟ چون عقدیست که در آن قصد شرط قربت، قصد قربت شرط شده است، اما در وقت قصد قربت شرط نیست. یعنی باز مشکل صغروی داریم، یعنی کبرای شما درسته، صغراتون درست نیست. مشهور آقایان میگویند در وقف یا به طور عام یا در بخشی از وقف ها قصد قربت شرط نیست، به این معنا که اگر یک کسی قربتن الالناس، قربتن الالخلیفه، قربتن الالملک وقف کند، اصلا برای ریا، برای خودنمایی کار حرامی کرده، خرس بر سرش باد، مردشورش را ببره، عقابم میشه، عذابم ممکنه بشه، ولی ثوابم نمیبره، ولی وقفش
درست.
وقت مثل بیعه، شما بیع انجام بدید ریاعن بیعتون باطل، نه. پس اگر یه واقفی اومد برای اینکه مردم بگن به چه آدم خیر چه آدم خوبی وقف کرد، وقفش درست داری. بنابراین صغرا باز اشکال داره. این میشه استدلال به این دوتا کبرا برای وقف. برای کدوم وقف؟ وقف خاص. استدلال به دوتا روایت با یه مضمون مشترک هم شده که در اون روایت ها حضرت به خاطر اینکه واقف شرط کرده است حکمی دادن که ازش این برداشت میشود که وقف این واقف چیست؟ باطل است. پس معلوم میشود اگر در ضمن وقف شرط کنی، شرطت، شرط خیار یعنی، شرط خیار کنی، شرط خیارت فاسده. نه تنها فاسده، باعث فساد عقد هم میشود، مفسدم هست، که از همین روایت برای بحث افساد شرط الفاسد هم استفاده شده است. گرچه معلومه تو دلالت این روایات هم مناقشه دارن و تأمل دارن، که حالا خواهم گفت چه تأملی هست. این بحث وقف تا اینجا، تا بریم سراغ مخالفت برخی از علما که مشایخ ثلاثه گفتن توی این مسئله مخالفن. ببینید و رو بما علله، چی علله؟ در وقف خاص شرط داخل نمیشه، عدم دخول تعلیل شده از چه بسا عدم دخول خیار شرط به دو تا دلیل. یک، به اشتراط القربت فیه، به این که قصد قربت در وقف شرط است، و هر عقدی که قصد قربت درش شرط است، شرط خیار درش نمی آید. نکتش هم مشخصه، چون لزوم در اونجا اصطلاحا میشه حکم، چون پای خدا هم در میان است. یعنی من راضی تو راضی کار تمام نیست، تقایل کار تمام. آقا این دیگه فقط مال شماها نیست، خدا همین وسط، هر خدا هم باید بیاد رضایتش هم جلب کنه، که خب رضایت خدا هم که ما نمیتونیم جلب کنیم و ببینیم چه جوریه. نه همیشه اینجوری نیست، ولی وقتی پای خدا در میانه حکم هست حتما دیگه، حق از حق و ناسی خارج میشه. یعنی دیگه امرش به تقایل نیست، مثل دزدی که مسروق منهش بگه آقا گذشتم ازت، بی خیال، اونجا حدش به جای خودش باقیه، میگن آقا شما گذشتی، از پولت گذشتی، بفرمایید ما با ایشون کار داریم. یه جنبه حق اللهی داره که اون رو باید اجرا. و انه فک ملکن به غیر وزن، دلیل دوم و کبرای دومی که بهش استناد شده این است که وقت فک ملک به غیر وزن است. هر جا فک ملک به غیر وزن است، مثل مثالی که زدم عتق، مثل عتقی که قبلا دیدی فک ملک غیر وزن بود و خیار شرط درش راه نداشت، اینجا هم همینطوره. والکبرا فی الصغرین ممنوعه، دوستان الکبرا فی الصغرین ممنوعه، یعنی من با اصل کبرا مشکل نه، این کبرا رو ما قبلا ازش استفاده کردیم، بعدن هم از یکیش استفاده میکنم. ما تو صدقه از اون کبرا اولی استفاده میکنم، با همون کبرا میگیم صدقه درش خیار شرط نمی آید، چون حق الله وسطه، چون قصد و قربت شرطه. گرفتی چی شد؟ پس اونجا اگه حرف زدیم نگید که شیخ الان اعتراض کرد چطور اونجا. نه، ما اینکه این کبرا بر وقف تطبیق بشود تو این مناقشه داریم، اینجا مناقشه هست. نکتش هم عرض کردم که هم وقف مشروط به قصد و قربت نیست، هم وقفی که داریم ازش بحث میکنیم که وقف خاصه است فکل، بله وقف العام دوستان خدایش فکل ملکه، یعنی وقف عام مثل عتقه، چون تملیکی صورت نمیگیره، شما فقط داری از ملک خودت خارجش میکنه. این حرف تو وقف ایقاعی عام درسته، اما ما داریم تو کدوم وقف صحبت میکنیم؟ تو وقف خاص. تو وقف خاص این کبرا در صغرا ممنوع. این تیکه رو خیلی از حواشی توجه نفرمودن، که لذا گفتن مناقشه کبروی هم ما داریم اینجا، که چی؟ که وقف واقعا فک ملک است، درسته، یعنی این فک ملک بودن رو پذیرفتن، در صورتی که این حرف در وقف عام درسته، در وقف خاص فک ملک نیست، تملیک است در واقع. نه، چون دو تا صغرا هم هست، صغراها یکیش اینه وقف مشروط و مقصد قربت، دو وقف فک کل ملک به غیر وزن. درسته وقفش یکیه، ولی صغرا دوتاست، یعنی دوتا قیاس داریم با دوتا.
ها
کبریعی نشو میگید چرا؟ من فکرم میگید سغرایی اینو چرا گفته سغرایی؟ نه سغرا چرا؟ یعنی کبرای هر دو سغرا، یعنی در هر دو تا سغرایی که دیدی کبراهاشون اینجوری باید بگیم کبرای هر یک از دو سغرا چیست؟ اشکال داره.
الان بخواست تملیکه؟
تملیکه لذا قبول میخواد. بابه اونی که اونجا به وزن اینجا به غیر وزن. ولی ببینید فشار رو فک و ملکه. من اینجا توی دوستانم که بحث میکنیم میگم تأکید این استدلال الان خودم هم اینجا نوشتم انهو فک و ملکنها، حالا به غیر عوضن، به عوضنش مهم نیست، یعنی تأکید کلام رو به غیر عوضن نیست، رو فک کن. چی؟ هبم اگر لازمه بشه ما با هبم همین حرف رو میزنیم. الان مشکل ما این است که هبم تملیک، هبه فک ملک نیست، ادخ فک ملکه، ایقاعات فک ملک. ایقاع به فک یعنی کار یک جانبه، یعنی من این کار آزادش کردم رفتم و شد پیکارش اینجوری. خب و یوم کنول است
فک انگار فقط یه بار تجربی داره.
احسن آباری کلا. اما
تمدید
نباید بیاد. ولی وقف خاص چیه؟ هم سلبیه هم ثبوتیه. پس احسن، پس مناقشه ما تو چیه؟ تو سغراست که آقا وقف خاصی که داریم ازش بحث میکنیم اصلا فک ملک نیست، فقط که اگر فک ملک بود حرف شما درست بود، مثل ادخگه بود درست بود، وقف عام حرف شما درسته، اما وقف خاص فک ملک نیست، یک عملیات یک طرفه یک جانبه ایقاعی نیست. و یمکن الاستدلال له بالموثقه المذکوره فی مساله، یک موثقه داریم تو مساله شرط الواقف، چه چیز را کونه احق بالوقف عند الحاجه، یه واقفی رفته شرط کرده گفته آقا من اگر نیاز پیدا کردم وقف کرده ها، ولی عند الوقف شرط کرده که من اگر نیاز پیدا کردم احق باشم به این دار، به این ارزی که وقف میکنم. مثال روایت چمینه، روایت موثقه اسحاق بن عمار ظاهرا یقول علیه السلام من اوقف ارزن ثم قال ان احتجت الیها فانا احق بها، اگر من نیاز پیدا کردم به این ارض پس من احق به ارض باشم، یعنی زمین مال خودم بشود، به مجرد اینکه احتیاج پیدا کردم زمین برگرده. عمدن اینجوری توضیح میدم کار دارم با این. ثم مات الرجل، بعد طرف مرد، افتاد مرد، حضرت چی فرمودن؟ گفتن فانها ترجع فی المیراث، گفتن زمینه بر میگرده تو میراث. یعنی چی برمیگرده تو میراث؟ یعنی این وقف اصلا درست نبوده، از اول چنین وقفی درست، چرا درست نبوده؟ چون شرطش درست نبوده، شرط خیار معنا نداره در ضمن هم در ضمن عقد وقف. البته منظور از ترجع و بعضی اینجوری فهمیدن که یعنی تا لحظه مرگش درسته اون موقع، نه منظور حضرت حتما این نیست. چرا که نه اصلا این، چون تو اون مدت وقف کرده که نه اباحه تصرف کرد، تا وقتی خودش زنده است مال خودش رو میتونه اباحه تصرف کنه، ما مشکلی با اباحه تصرفش، اما از لحظه که مرد چون این وقف وقف درستی نبوده بر میگرده توی ترکش و با ورثه تقسیم شد دیگه، این در مورد ورثش که نمیتونه این اباحه تصرف رو صادر کنه. خب وفید و قریب منها غیرها، غیر از این روایت، روایت اسماعیل ابن فضل هم هست که شبیه این حدیث، و فی دلالته ما علی المدعا تأمل، در دلالت این دو حدیث بر مدعا تأمل. چرا؟ یکی دو تا تأمل اینجا گفتن. یک تأمل این است که آقا ما داریم در مورد شرط جعل خیار صحبت میکنیم، یعنی به این نفع که بگه این را برای شما وقف کردم به شرط اینکه تا یک سال، تا یک ماه، تا یک روز، تا هر وقت خیار پیدا داشته باشم برای فسخ، یعنی هر وقت بخواهم معامله رو توی مدت چه کنم؟ فسخ کنم. یعنی شرط الفعل، در واقع شرطی که ما داریم ازش بحث می‌کنیم، این شرطی که اینجا الان بحث کردن شرط نتیجه است، یعنی میگه وقتی من محتاج شدم مال موقوفه بشود مال من، من احق بشوم در آن، که این اصلا یه چیزیست غیر از محل نزاع و محل بحث ما. این یه بحث. بحث دوم اصلا این تعبیر فعن احق و بها، اینجا یه بحثی هست که اصلا این آیا مصداق برگرداندن زمین به خود است یا نه، این انا احق و بها یعنی در منافعی که از این زمین برداشت میشه من احق باشم، منم جز موقوفون علیهم باشم، و دوستان آقایون گفتن که این که واقف خودش را جزء موقوفون علیهم قرار بدهد، این باعث بطلان وقف می شود. یه جور همون جمع بین عوض و معوض یا واقف و موقوف یکی که نمیشه که هم تو واقف باشی هم خروج المال من ملکه و دخوله فی ملک نفسه. این که نشد که، لذا یه مشکل دیگری شاید داشته از یه باب دیگه. پس این انا احق بها معلوم نیست انا احق بالارض به این معنا بوده باشد که زمین برگردد تو ملک من. نه، من هم جز موقوفان علیه منتها یه اولویتی داشته باشم. اگه خودم فقیر بودم الان وضعم خوبه الحمدلله دارم، منتها جو گرفتتم میترسم پس فردا دوباره بخورم زمین، بار این که یه وقت مشکل پیش نیاد خودم میبرم تو موقوفان علیه. این اگه از این باب باشد دیگه ربطی کلا هیچ ربطی به بس ما خب پس چرا برگرده به ورثه‌اش؟ نکته برگشته به ورثه‌اش
لازم میشه بعد از موتش.
چی لازم؟ وقف لازم میشه. خب باید برسه به اون موقوفان علیهم. چرا برمیگرده به ورثه این؟ بعد واقف
واقف
در بله بله ترجع افل میراث، یعنی برمیگرده تو میراث همین رجلی که این شرطو کرده. اصلا برای موقوفان علیهم میراث معنا نداره که، برای اونا که میراث نیست، اونا موقوفان علیه من با بطونشون و بطون بعدی. اما وی از هر من المحکن المشایخ الثلاثه فی تلک المساله تجویز اشتراط الخیار فی الوقف. اون چه که از محکی ارزم به حضور شما از مشایخ ثلاثه در این مساله وقف برمیاد اینه که اینها اشتراط خیار رو در وقف تجویز کردن. ولعله المخالف الذي اشير اليه في محكي سرار باد. یادتونه گفتن اینجا یه وجود الخلافی هست، شاید همینها همون مخالفی بوده باشند که در محكي سرار و دروس بهش اشاره شد. البته اینجا در مورد ضمیر لعله و تعبیر المخالف یک مناقشه کردن که شاید منوشه باید میفهم لعلهم المخالفونی هستند که الذين اشير اليهم في محكي سرار. ما یه پیشنهاد دیگه داریم که به جای المخالف بکنید الخلاف، همه چی درست میشه. بگید لعله همان خلاف، چون اونجا با تعبیر وجود الخلاف گفت، بگید و لعله الخلاف الذي اشير اليه فيه، یعنی شاید همین مخالفت اینهاست همون مخالفتی که در اونجا اشاره شد. مشایخ ثلاثه چه کسانی هستند؟ اصطلاح مشایخ ثلاثه معمولا علمای فقه ما در مورد اصحاب کتب اربعه به کار میبرن، محمدون ثلاث. اما اینجا ظاهرا منظور از مشایخ ثلاثه با توجه به آدرسی هم که این آقایون دادن شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی در النهایه و مرحوم انتصار مالکیه سید مرتضی. یعنی مشایخ جمع دو شیخ و یک سید است که للغلبه شیخ ها اینجا بر سیدا پیروز شدن برخلاف خب. اما صدقه، بریم سراغ صدقه. اما حکم صدقه فظاهر انه حکم الوقف. یعنی چی؟ یعنی همونجور که
شیخ
نکرد بله. بله تا الان مرحوم شیخ وقف رو نتونست هیچ کدوم از ادلش تام نشد.
یعنی
اما بله، یعنی علل قاعده با این استدلال ها شما نمیتونید نفوذ شرط خیار در متن عقد وقف خاص رو زیر سوال هیچ کدوم از ادله تام. در مورد صدقه میگه که قال فی التذکره فی باب الوقف انه یشترط فی الوقف الالزام. در وقف الزام شرط است. فلا یقع لو شرط الخیار فی، اگر کسی بیاد در ضمن عقد وقف شرط خیار بکنه این واقع نمیشود لنفسه. دوستان از خود این استدلال میشه دلیل چهارمی برای وقف هم پیدا کرد که آقا اصلا بنیان وقف بر بگید بنیان وقف بر چیست؟ الزام است. تعریف وقف چی میکردن؟ حبس الاصل یا تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه دیگه. اصلا وقف است و دائمی بودنش، وقف است و از جا تکون نخوردن. این خودش یه استدلالی میتونه برای وقف هم باشد. البته ایشون این حرفو داره برای الان وقف استطرادی میگه، الان ما الان استشهادمون بخش آخرشه، ولی تو همین عبارت یه استدلال چهارمی برای غیر از اون دوتا کبرا و اون دو تا روایت این میتونه یک دلیل چهارمی بوده باشن. اون سکنا و عمرا و رغباست، وقف نیست.
چی؟ منافات داره. خب همه
ها شرط و
خیال.
نه بی. بی بناش بر این نیست. بی الا ماشاءالله صبح تا شب فرت و فرت و اینا هی دارن.
نه اون به خاطر علت دیگه است. باشه.
اگه بنایش بچی بود به خاطر اینکه علت تقایل میکنن، فسخ مجلس میکنن، فسخ ایوان میکنن، فسخ
علت خارجی
اشکال نداره، ولی وقت به خاطر همون علت های خارجی هم به هم نمیخوره. یعنی شما نگه آقا تو مجلسیم الان به هم بزن، نمیدونم توی ای پیش اومده تو موقع این چه موقفم علیه میه، مثلا تندوناش کرم داره، زمین شما مثلا زمینش زراعتش خوب نیست، هیچ کدوم اینا باعث به هم زدن، یعنی همین عوامل خارجی که تو بی میاد و باعث به هم خوردن میشه تو وقف نمیشه. پدر حساب بچه رو در میارن تا یه وقف و تغییر کاربری بدن، یا به چه بدبختی آخرش هم هزار و یک انقل تو چی و اینا. بله او یه بساطی دارن دیدید، یالا خودتونم یه توی مکاسب خوندی اون اول شروط عوضین اونجا بود، آ تیر چوبی اینو اگه میتونی توی کاربری دیگر تو همین مال موقوفه دو اینجا، نمیتونی اینو ببر تعویض کن با یه مال موقوفه دیگه که اونجا یه کاربری داره، برای اینجا از اونجا یه چیزی بیار. آخر آخرش میگه تو دیگای مسجد که میخوایم برای مسجد یه جا اینو به عنوان هیزم، یعنی تا این مراحل اینقدر سختگیری میخوام، لزوم تکون نمیخوره، توپ تکونش نمیده. الان موقوفاتو ببینید دیگه، موقوفات حضرت رضا علیه السلام، موقوفات او چقدر. حالا بگذاریم از اون دورانی که رضا خان علیه لعنه به معنای واقعی کلمه آمد موقوفاتو خیلی حیف و مل کرد. این بازار تجریش تهران که الان سانتیمتری خرید و فروش میشه املاکش، اینا موقوفات مرسه مروی تهران بوده. مرسه مروی خیلی مرسه لاکچری بوده اون موقع، موقوفاتی داشته از جمله این املاک تجریش تهران، خیلیش موقوفات این مرسه است. از چه کارم کردن دیگه بعد انقلاب نمیشه تکون داد دیگه، کسی که خریده سند زده فلان داده رفته همه رو. بله موقوفات عجیب غریب اصلا وحشتناک. یا پاکدشت تهران دوستان، عمدتاً کل شهر پاکدشت تهران و مزارع و باغاتش و اینا موقوفات ملیجک ناصرالدین شاه بوده که بچه دار نمی شده برای ایتام وقف کرد، یک وقف میلیاردی عجیب غریبی که یه بخشش رو زنده کردن، یه مدرسه مجموعه مدارسی زدن برای ایتام تو همون منطقه پاکدشت که خود مجموعه مدارس مدرسه ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان مجموعه خیلی عظیمیه، همش هم از موقوفات. تازه شاید مثلا یه عشری از اعشار اون موقوف هم زنده نشده. چی؟ بله دیگه از اون بنده خدا، حالا شاید هم اون مخلص نبوده باشه در وقف هم که قصد و قربت شد. خب بگذاریم. خب بعد از کجاش در میگه قال فی تذکرتی و انه یشترط فی الوقف الالزام فلا یقع له شرط الخیار فیه. ببینید اگر در وقف بیاد شرط خیار بکنه لنفسه، بگه من خودم بتونم تا این مدت به هم بزنم، یعنی اصلا وقف واقع کنم، و یکون الوقف باطلا کل اتق و صدقه، اینقه عدم وجود خیار شرط در صدقه واضحه که وقف رو میاد تشبیه به این میکنه، مثل اتق میدونه. پس صدقه از نظرشون مسلم البطلانه که صحت این شرط خیار درش درست است. لکن قال، اما یه حرف دیگری زده که همون حرف دیگرش برمیاد که در صدقه خیار خیار شرط میآید. حالا ببینید شیخ از کجا چی برداشت میکنه در تحافظ با حرف ایشون، کارهای شیخان. لکن قال فی باب خیار شرط اما الهبه المقبوزه، ایشون یه بحثی مطرح کرده در مورد هبه غیر مقبوزه بعد هبه مقبوزه. در هبه مقبوزه گفته این هبه مقبوزه فان کانت لاجنبی یک غیر معوزن عنها، غیر معوزن عنها به ارحام نباشد به اجنبی باشد، معوزه نباشد غیر معوزه، ولا قصد به حل قربه، قصد قربت هم بهش نشده باشد. دوستان هبه‌ای که قصد قربت به او شده باشد بهش چی میگن؟ بگید. صدقه. صدقه همان هبه است که با قصد قربت انجام شده باشد، و میدونید یکی از مصادیق هبه لازمه هبه با قصد قربت است، یعنی صدقه، درسته دیگه قابل پسگیری نیست. ولا تصرف المتهب، اگر هیچ کدوم از این شروط چهارگانه اختلال پیدا نکرده باشد، اجنبی باشد، ارهام نباشد، محوزه نباشد، قصد قربت هم نباشد، تصرف متعب هم درش نباشد، یجوز و للواهب الرجوع فیها، واهب میتونه رجوع کنه، تا اینجاش مشکلی نه. اینجاش محل استشهاده. و این اختل احد القیود، اگر یکی این قیود چارگانه به هم خورد چه اتفاقی میفتد؟ لزمت. اگر هبه شما به ارهام شد، هبه شما معوضه شد، هبه شما همراه با قصد یعنی صدقه شد، میشه لازم، میشه عقد لازم. حالا سوال، و هل یدخلها خیار و شر؟ حالا که شد عقد لازم، تا وقتی عقد جائز دوستان، خیار و شر درش لغو است، معنا نداره، خودش خود به خود جائزه. خیار و شر چه معنا داره؟ همون حرفی که قبلا میزد مرحوم علام. اما الان که شد عقد لازم، آیا خیار و شر درش وارد میشد؟ میگه الاغرب و زالک. دوستان این الاغرب و زالک همه اختلالات شروطو میگیره. یکی از اختلالات شروط چی بود؟ اینکه قصد قربت بشود، یعنی هبه بشود صد. پس ایشون داره الان تو این عبارتش میگه اقرب این است که در صدقه خیار شرط میآید. میگه و ظاهرو دخول الخیار فی الهبه اللازمه، در همه هبه های لازم خیار شرط میآید، حتی صدقه. چون یکی از موارد اختلال شروط همین اختلال قصد قربت بود، عدم قصد قربت بود که میشه صد. و کیف کان، حالا نظر شما چیه؟ مرحوم شیخ میگه فل اقوا عدم و دخول هیفیها. به نظر من صدقه درش بگید خیار شرط نمیاد، ولو تو وقف میومد. چرا؟ چون اون کبرایی که بر وقف خاص تطبیق نشد بر صدقه تطبیق میشد. چی اون کبرا؟ دوستان ما روایت داریم، اون چه که برای خداست رجوع پذیر نیست. خب صدقه یکی از مصادیق ما کان الله از رجوع پذیر نیست. خب خیارش هم نمیتونی بکنی، خیار رجوع هم نمیتونی بذاری تو متنش. میگه که لعموم ما دل علی انه لا یرجع فی ما کان الله، جایی که پای خدا به میان با خدا معامله میکنه دیگه رجوع پذیر نخواهد بود. بناء علی ان المستفاد منه کون اللزوم حکما شرعیا لماهیت الصدقه نظیر الجواز للعقود. بنابر این که ما از این حدیث و از این احادیث استفاده رو بکنیم که لزوم در صدقه یک حکم شرعی لماهیت صدقه است، نه یک بگید نه یک حق ملکی برای مالک، پس حکم است و نه یک حق. حالا که شد حکم نظیر جواز دیگه قابل اسقاط، دیگه قابل اشتراط سقوط نخواهند. خب چی؟ برای چیه؟ منظورتون از برای چیه رو نمیفهم. از همین روایت استفاده ما کان الله لا یرجع فی ما کان الله، یعنی لا یجوزو، اصلا این چیزی نیست که دست تو باشه بشینی برایش تصمیم گیری. آقا این مال خداست، تو حق تصمیم گیری در موردش نداری. تهش مرحوم شیخ میگه آقا نهایت اینه که شک داریم دیگه، ولو شک فی ذلک، اگر هم شک داریم در دخول خیار شرط در صدقه یا عدمش، کفافی عدم سببیت الفسخ التي يتوقف صحه اشتراط الخيار عليها، در عدم سببیت کافی است. همین شک که ما گفتیم، چون به مجرد شک در سببیت استصحاب میکنیم عدم سببیت رو. و توهم و امکان اثبات سببیه به نفس دلیل شرط هم که واضح الاندفاع. اگر کسی بخواد از خود المؤمنون شروع اند شروط هم استفاده کند، چه چیز را اثبات سببیت و مشروعیت بکند به نفس دلیل شرط، این تمسک به عام است در شبهه مصداقی خدا. شما میگیم المؤمنون اند شروط هم المشروعه، درسته؟ شما الان میخوای همین شروط هم المشروعه بودن رو با چی اثبات کنی؟ با المؤمنون. این واضح الاندفاع و دلیل حکم قاصر از اثبات یا نفی موضوع خودش. همون که میگفتیم حکم برای خودش موضوع ساز نیست، یا تمسک به عام در شبهه مصداقی خدا هم درست نیست. بعد میرن سراغ صلح. 10 دقیقه میخوام امروز بیشتر کمتر بهتون اجازه بدم. چهارشنبه است، حدیثی عرض کنیم و رفع زحمت کنیم به سرعت. حدیث دیدم زیبا بود امروز صبح، حضرت عیسی علیه السلام به نقل امام صادق علیه السلام، از حضرت عیسی اصحابشون پرسیدن که ما اشد الاشیاء، وحشتناکترین چیزی که تو عالم هست چیه؟ حضرت فرمودن غضب الله عز و جل، از همه چیز وحشتناکتر غضب خداست. بعد پرسیدم که به ما یا تقا غضب الله، با چی از غضب خدا اتقا کنیم و اجتناب کنیم؟ حضرت فرمودن لا تغضبوا، غضب نکنید تا خدا بهتون غضب نکن. خیلی قشنگ. ما تو بعضی از روایات داریم ترک الغضب یا کف الغضب یا ملک الغضب، مالک شدن غضب، کنترل. تو این روایت میگه اصلا عصبانی نشید، غضبناک نشید. خیلی سخته ها آدم بهش بگن عصبانی میشی کنترل کن، یه بحثه. اینکه اصلا عصبانی نشو، خب آدم خب. بعد اینجا یه سوال کلیدی پرسیدن از حضرت، تو وسایل جلد 6 من این رو دیدم، اونا دوستانم میتونم پیدا. پرسیدن که و ما بدء الغضب، غضب از چی نشأت میگیره، منشأ غضب چیه؟ آدم اینا تو زندگیش واقعا فکر کنه، روش تعامل کنه، تأثیر میگیره دوستان، بی تأثیر نیست. حضرت 3 تا عامل رو گفتن. یکی گفتن التکبر، 2 فرمودن التجبر، 3 فرمودن محقرت الناس. این 3 تا عامل غضب. شما اگه یه آمار بگیرید از غضبهایی که براتون پیش میاد، عموما از اینا ناشی میشه. بنده تقریبا خارج از اینها پیدا نکردم غضبهای لاللهی که ما برامون پیش میاد تو زندگیمون، از یکی از اینا. یکی تکبره، یکی خود برتربینی و خود بزرگ بینیه. من چرا با من این کارو کردم، من عموما اینجوری. و جالب اینه که شیطان عامل غضب شمرده شده توی روایات و شیطان نماد تکبره. یعنی ارتباط شیطان با غضب و تکبر ارتباط معناداریه. خلقتنی من نار، خلقته من تین، لیس مسول متکبرین، اخرج منها فعن نکرده. اصلا شیطان خود تکبرش اخراج شد. و جالب این تو روایت میگه شما وقتی که غضبناک میشید، شیطان در شما حلول میکند یا شما رو بالاخره تحت تاثیر. بعد حضرت ببینید وقتی غضب میکنید چشماتون سرخ میشه. این سرخی چشم ها مال اون آتش شیطانه، مال خلقت آتشین شیطانه که شیطان با غضب خیلی. خب تکبر آقا غضب میره. بیایید فکر کنیم من کیم، من چیم، اینقدر غضب های آدم کم میشه. اون لحظه ای که از خانواده آدم چیزی میشنوه، از دوستش چیزی میشنوه، تو جامعه چیزی میشنوه، این من کیم، مگه من کیم، مگه من، اینقدر اصلا این غضبه خالی میشه میره. مثلا حالا مثلا خانواده آدم یا کمی هوای آدمو نداشت، من عاشق جعفر کوشبرگوتا میگن خانومش کتکش می‌زد، جوری که اصلا شاگردا جمع شدن گفتن آقا خانمامون رو بیاریم، این خانم شما یکم بزنه. ولی ایشون گفته بود نه، من میرم تو جامعه، بالاخره همه پشت سرم نماز میخونن و اینجوری. ایشون معموله که باد ما رو تو خونه خالی. ببینید اصلا نگاهش نگاه توحیدیه. مگه ما کیم؟ حالا بالاخره آقای خوشبخت خدا رحمتش کنه میگفت اگر تو خونه خانوماتون اذیتتون میکنند و بد اخلاقی میکنن، خدا رو شکر کنید. این معلومه که شیطان اینا رو اینجا گیر آورده، جای دیگه گیرشون نیورده. این خودش نشانه پاکیه، نشانه خوبیه خانم. خیلی وقتا این که بد اخلاقی میکنن تو مثلا طبیعت زنه. خود قرآن دیدید چی میگه؟ او من یونش و فی الحلیته و هو فی الخصام غیر مبین. یه وقت فکر کنم آیه رو با هم صحبت کردیم که اصلا خانم‌ها یکی از ویژگی‌های ذاتیشون فلخصام غیر، همش با هم دعواشون میشه. الان شما آمار بگیرید از خانم‌ها، مجلسی نمیرن، مسجدی نمیرن، حرم نمیرن، جمع‌کنان نمیرن، میان الا و اینکه میگن یه خانم اومده بود خیلی پررو بود، یه دعوای چیزی برای شما نقل می‌کنه. این ویژگیشونه، خیلی نباید ناراحت. 2 تجبر، احساس کارگردانی و جبار بودن و اینکه کارا دست منه، اینم غضب میاره. آدم کار رو دست خودش ببینه به هم ریستگی و اینا میاره. و 3 محقرت الناس، دیگران رو ریز دیدن، کوچک دیدن، مخصوصا تو برخورد با بچه‌ها. این خیلی عجیبه، اینه که از دست بچه‌شون عصبانی میشن، عمدتا ناشی از اینه که بچه رو کوچک میبینه، آدم تحقیرآمیز بهش نگاه میکنه. اگر او رو شرایطش آدم درک کنه، موقعیتش رو درک کنه، تو ذهن بچه‌ش قرار بگیره، کاری که بچه‌ش کرد یادش بیاد که ما بچه بودیم خودمون چقدر بعد از ظهر ما خودمون نمیذاشتیم پدر مادرمون بخوابن، اون بچه‌ت هم نمیذاره تو بخوابی. طبیعیه بچه میخواد بازی کنه، بچه تو اون بله منتظره که پدر مادر بخوابن و آتیش بسوزونه، اصلا منتظر این فرصته. خود ما بله، خدا ما رو ببخشه، احقرت و ناس نداشته باشه. صلوات خدایا به ما کنترل غضب بده.
شنبه و یک شنبه ان شاء الله بنده هستم، مدرسه‌ام که هست، شما هم درس می‌خونید، مانعی نباشید.